خیرخواه ماست و از سر دلسوزی این حرف را زده است، اما من نمیخواهم سالها بعد افسوس بخورم که چرا هیچ تلاشی برای دست یافتن به رویاهایم نکردم.
چه بگویم، خودت بهتر میدانی.
من در این راه به همراهی و اعتماد خودت سخت نیازمندم بانو.
خاطرت از طرف من آسوده باشد.
خوشحال شدم، حالا با قوت قلب بیشتری به کارم ادامه میدم.
مدتی بعد مرد جوان اقدام به نشای گل سرخ کرد، اما مسئول او آنچه که باید میشد نشد. این مسئله سبب شد که همه زبان به ملامت جوان بکشند. جوان ولی ناامید نشد و سعی کرد که ببیند کجای کار او اشتباه بوده است. او متوجه شد که تعدادی از گلها که به چاه نزدیکتر بودند و آبی بیشتری به آنها رسیده خشک نشدند و تبدیل به گل شدند. او بار دیگر تلاش خود را از سر گرفت. چند ماه بعد
میبینید پدر جان، میبینید مادر جان، من موفق شدم.
براستی که خیره کننده است، چقدر با شکوه و زیبا.
من تا به امروز این همه گل سرخ رو یک جا ندیده بودم.
فرزندم، تو با پشتکار خودت و آنچه که میخواستی رسیدی.
آره.
اما چه پدر جان؟
فرزندم، این گلهای سرخ به چه دردی میخورن؟ نه قابل خوردن هستن و نه میشود که مثل گندم از آنها آرد و نان تهیه کرد.
خب شما راست میگویید پدر جان. البته من ناامید نیستم، حالا باید برای این گلهای سرخ مشتری پیدا کنم.
مشتری؟
نگاه کنید
چه شده است؟
پدر جان، مادر جان، آن سو را نگاه کنید. یک نفر به این طرف می آید.
او کیست که به این طرف می آید؟
اجازه دهید قدری پیشتر آید.
اجازه بدهید.
دانستم او کت خداست.
کت خدا اونجا چه می کند؟ کت خدا و اینجا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم جناب کت خدا.
سلام علیکم کت خدا.
جناب کت خدا، شما کجا؟ اینجا کجا؟
پدرم راست میگوید، شما از این طرف ها.
براستی که چشم نواز و با شکوست، آمدم با این مرد جوان معامله کنم.
با من جناب کت خدا؟
آری، میدانی که همه ساله حاکم شهر جشن برگزار می کند.
آریش، چیزهای شنیدم.
و در جشن خود از گلهای سرخ استفاده می کند. این رو هم شنیده ای که؟
آری.
جوان، من آمدم گلهای سرخ مزرعت را یک جا بخرم.
چنیدیزن؟ همه گلها را
درست شنیدم؟
آری، همه گلها را. فروشنده که هستید؟
بله جناب کت خدا. آری،
من برای کل گلها 200 سکه زر میدهم.
چی گفتید جناب کت خدا؟ گفتید 200 سکه زر؟
فرزندم،
شنیدی؟
تو اگر فرزندم،
بله پدر،
اگر گندم کاشته بودی نیم این سکه هم به دستت نمی آمد. احسن بر تو.
درست است پدر جان، خودم هم فکرش را نمی کردم.
خب چه میکنی جوان؟ میفروشی؟ فروشنده هستی؟
آری، میفروشم.
بسیار خوب است. پس من میگویم که کارگران فردا بیاین و شروع به چیدن گلها کنن. کاری ندارید؟ خدا نگهدار.
خوش آمدید جناب کت خدا. خوش آمدید.
خدا نگهدار جناب کت خدا.
میبینید پدر جان؟ زحمات من به ثمر نشست.
خدا را شکر فرزند.
فرزندم. این میوه شیرین پشتکار است. گوارایت را.
سلامت باشید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. حسینیان هستم با بخش خبری ساعت 9 صبح به وقت افغانستان و ما مشروع خبرها. شنوندگان محترم، چنانچه پیشتر هم و اطلاعاتان رساندیم، بیمارستان بقیت الله شهر تهران میزبان شماری از مجروحان انفجار تروریستی قندهار افغانستان است که برای مداوای خود به ایران منتقل شدند. حکایت خونشریکی دو ملت بزرگ ایران و افغانستان ریشه در فرهنگ، زبان و اعتقادات مشترک دارد. همکار ما علی محقق در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بیمارستان بقیت الله تهران رفته و با تعدادی از مجروحان حادثه تروریستی قندهار گفتگوی ترتیب داده که با هم میشنویم.
سلام، خوبی؟
شکر، شما خوبی؟
اسمت چی عزیزم؟
یوسف.
چی شده؟ یوسف، یکی از کودکان بازمانده حمله تروریستی در مسجد شیعیان قندهاره که درکی از بمب و تروریسم نداره.
اینا چگونه نشانه؟ چی کده به سر نماز بودن؟ به خانه خدا بودن؟
دست و پای راستم بیست شده، چون باد انفجار ما رو به دیوال زد.
جنایتی که یک هفته بعد از حادثه مسجد قندوز در سکوت مدعیان حقوق بشر رخ داد.
این اما پول اسرائیل، پول امریکا، میخواد مسلمانان با هم بندازه.
این حکایت درد و رنج مردمانی ستم دیده بعد از سالها اشغالگری امریکاست.
سید نصد کار دایشه. امریکای از افغانستان یعنی بیرون شده، میخواد افغانستان خرابی جور کنه.
میخواهن که مذاهب سنی و اهل تشیع رو بین اینها نفاق به وجود بیارن.
مردم افغانستان خیلی هوشیارن، شیعه و سنی با هم هیچ اختلافی ندارد.
حالا اینجا در خانه همسایه به رسم همسایگی مهمانند.
هوا پیماشن آماده، ما مقدر عظیم تا این تا خانه خدا
دوا کرده، درو کرده.
کشور همسایه ایران خود بسیار تشکر میکنه که به چنین حالتی به ما رسیدگی کرد.
حکایت خونشرکی دو ملت بزرگ ایران و افغانستان نقل امروز دیروز نیست. قدمتی به بلندای تاریخ و ریشه در فرهنگ، زبان و اعتقادات مشترک داره. علی محقق، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. کارشناس سیاسی فرهنگی افغان تاکید کرد یکی از مواردی که در شکلگیری وحدت اسلامی در جهان تاثیرگذار بوده، هفته وحدت و برنامه‌های مربوط به آن در جمهوری اسلامی از جمله برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی وحدت اسلامی بوده است. دکتر علی واحدی اظهار داشت هر ساله علمای طراز اول جهان اسلام در کنفرانس وحدت اسلامی شرکت می‌کنند و البته ممکن است دولت‌های برخی کشورهای اسلامی به خاطر وابستگی‌هایشان به نظام سلطه نظر مثبتی نسبت به این کنفرانس‌ها و برنامه‌های وحدت آفرین نداشته باشند، اما ملت‌ها از آن استقبال می‌کنند. واحدی تأکید کرد در اسلام اخوت و اتحاد از مبانی است. پیشنهاد نامگذاری هفته وحدت از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یک پیشنهاد بسیار کارساز و نتیجه بخش بود و وضعیت منطقه تغییر کرد. فلسطین دوباره تقویت شد، اسرائیل تضعیف شد، کشورهای اسلامی با هم نزدیکتر شدند و بسیاری از سیاست‌های شوم آمریکا خنسا شد. این کارشناس افغان در مورد برخی تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه در افغانستان گفت آمریکایی‌ها پس از خروج از افغانستان در جهت ایجاد اختلافات مذهبی تلاش می‌کنند، در حالی که در افغانستان طی سال‌های متمادی اتحاد بین شیعه و سنی وجود داشته و همه در کنار هم قرار داشتند. هیچ اختلاف مذهبی و قومی وجود نداشته و توطئه‌ها در این زمینه خنسا شده است. نمایندگان کشورهای جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در نشستی در شهر دوشنبه بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کردند. نمایندگان کشورهای ایران، قزاقستان، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست اعلام کردند در دولت فراگیر افغانستان منافع همه گروه‌های قومی، اجتماعی و اعتقادی باید در نظر گرفته شود. نمایندگان این کشورها گروه‌های تروریستی در افغانستان را تهدیدی برای این کشور و منطقه دانسته و گفتند برای حل اوضاع کنونی افغانستان استفاده از بسترهای سازمان‌های بین‌المللی که اعضای آن شرکت کنندگان این نشست هستند ضروری است. شرکت کنندگان این نشست از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای علاقمند دعوت کردند که برای حل مشکلات افغانستان روی کرده واحد ایجاد کرده و از تلاش‌های متمرکز و برقراری نظم و قانون در این کشور، ایجاد دولت فراگیر، جلوگیری از تشدید تنش و خشونت، مبارزه مشترک با تروریسم بین المللی حمایت کنند. سازمان ملل متحد اعلام کرد برای نجات جان افغانها و عبور از زمستان پیش روی صندوق امانتی برای ارسال مستقیم پول به خانوارهای افغان حاضر در افغانستان ایجاد کرده است. خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر از مبدا ژنو سوئیس افزود سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد از آنجایی که پولها و کمک‌های افغان‌ها از زمان بر سر کار آمدن طالبان در ماه اوت گذشته مسدود شده است، صندوق امانتی را ایجاد کرده که به موجب آن نیازهای فوری نقدی را به طور مستقیم و از طریق سیستم جمع‌آوری اهدا کنندگان به افغان‌ها برسانند. رویترز در ادامه گزارش خود اینگونه می‌گوید که سازمان ملل میگوید از آنجایی که اقتصاد افغانستان از هم فرو پاشیده، هدف از ایجاد این صندوق تزریق نقدینگی به خانوارهای افغان است که به آنها اجازه دهد علارغم ناآرامی‌های موجود قادر باشند زمستان امسال را پشت سر بگذارند. آخیم اشتاینر از مقامات برنامه توسعه سازمان ملل متحد موسوم به UNDP در این باره اعلام کرد آلمان به عنوان نخستین کشور مشارکت کننده در این صندوق متحد به پرداخت مبلغ 50 میلیون یورو معادل 58 میلیون دلار است. افغانستان به دلیل مسدود شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌هایش در آمریکا در آستانه بحران انسانی قرار دارد. ینس استوندلبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درباره تقسیم این سازمان و دلیل اختلافات بر سر خروج از افغانستان هشدار داد و از اعضای ناتو خواست چنین اجازه ای ندهد. استوندلبرگ در بروکسل به خبرنگاران گفت اختلافات یا تفاوت دیدگاه ها درباره پیمان آکوس و افغانستان این ضرورت بنیادین را تغییر نداده است که اروپا و آمریکای شمالی باید در کنار یکدیگر بایستند. ما با دنیای رقابتی تر و رقابتی بزرگتر میان دولت ها روبرو هستیم و این مهم است که کنار یکدیگر قرار بگیریم. وی در ادامه تاکید کرد هنوز بسیار زود است که درباره افغانستان نتیجه گیری شود. همچنان گفت با این حال نباید از افغانستان به نتیجه اشتباه برسیم و فکر کنیم که متحدان ناتو نباید دیگر هرگز در عملیات‌های نظامی برای مبارزه با افراط گرایی و تروریسم مشارکت کنند. دبیر کل ناتو تاکید کرد مشورت‌های کافی میان آمریکا و دیگر متحدان درباره تصمیم برای خروج از افغانستان انجام گرفته بود و گفت ما درباره خطرهای کلی و احتمال بازگشت طالبان کاملا آگاه بودیم. با این وجود همچنین می‌دانستیم که گزینه ماندن به خشونت بیشتر، جنگ بیشتر و احتمالاً ضرورت افزایش شمار نیروهای ناتو را در بر خواهد داشت. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید یک جهان سپاسگزاریم.
تشکر از همکارانم در بخش خبر رادیو دری و سپاس از شما عزیزانی که همچنان با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم با برنامه انیس تنهایی همراه باشین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. عزیزان همدل و همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. با شما هستیم از برنامه انیس تنهایی به مدت 15 دقیقه. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، کتاب سردار دلها، زندگی نامه و خاطرات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم. نویسنده و مؤلف این اثر گرانبها گروه فرهنگی تقدیر است و انتشارات تقدیر هم آن را چاپ و منتشر کرده است. کتاب سردار دلها و بیوگرافی داستان حاج قاسم سلیمانی و خاطرات خودگفته سردار دلها از دوران دفاع مقدس و فرماندهان آن می باشد. همچنین در بخشی از این کتاب دوران مبارزه با داعش و فرماندهی شهید سلیمانی در عراق و سوریه را روایت می کند. در کتاب سردار دلها مسئله جنگ 33 روزه و صحبت‌های امام خامنه‌ای درباره جنگ و نقش و خاطرات سردار در آن اشاره شده است. در قسمتی از کتاب صحبت‌های امام خامنه‌ای درباره شخصیت سردار دلها منتشر شده است و در بخشی از کتاب هم نظر سیاسیون درباره حاج قاسم سلیمانی و نامه‌های تسلیت به مناسبت شهادت سردار دلها به چاپ رسیده است. و صحبت‌های دختر شهید سلیمانی و نامه دختر شهید تهرانی مقدم و دختر شهید سلیمانی از بخش‌های دیگر این کتاب است. دیدار امام خامنه‌ای با مردم قم و صحبت‌های ایشان درباره شهید قاسم سلیمانی در کتاب سردار دلها منتشر شده است. بخش کوتاهی از کتاب سردار دلها را می شنویم.
سید مرتضی، به چی داری فکر بکنی؟
اتفاقی که امروز افتاد.
یعنی خوشحال نیستی؟
خوشحال؟ اونقدر ذوق زدم دست و پای خودم رو گم کردم.
اما صورتت نشون نمیده. فکر میکنم ناراحتی.
ناراحت نیستم، از خودم خجالت میکشم.
خجالت؟
خودت که دیدی.
آه، برخوردی که سردار سلیمانی باهات کرد، واقعا هممون شرمنده شدیم.
باورم نمیشه، وقتی خواستم دست سردار رو ببوسم اجازه نداد، گفت من باید دست شما رو ببوسم. با این سن و سال اومدید سوریه، اونم برای دفاع از حرم آل محمد.
آره، یه حرفی زد که هممون ساکت شدیم. جریان و امضا رو بگو. خواستی امضا بگیری؟
هنوزم تصورش برام سخته محسن. وقتی کتاب زندگی نامی سردار سلیمانی رو بهش دادم و گفتم برام امضاش کنید، امضا نکرد. گفت من کیم که بخوام به شما امضا بدم؟ شما جوانای مدافع حرم، خودتون مهر تایید نظام اسلامی هستی.
از زور تا لرچی با خودم حساب کتاب میکنم، میبینم واقعا سردار سلیمانی یه دونه است. از اینکه فرمانده ایم اسمون دارم واقعا به خودم افتخار میکنم.
منم همینطور.
واقعا؟
آره.
راستی سید مرتضی، میگم خوندن کتاب تموم شد؟
نه، تازه فصل اولش شروع کردم.
حتما خوندی؟ خب بده منم بخونم. ایشی
قبل از تو حسام نوبت گرفتی، اونم اگه حاج رضا زور نگه ازمون نگیره.
اوه، پس بگو حالا حالا تو نوبتم.
آره، انگار اینجوریه.
اب نداره، منتظر میمونیم تا نوبتمون برسه. هرچند این وسط خودم ازت میپرسم کجایی، چیا خوندی، از این چیزا دیگه.
همون تقلب رسوندن دیگه.
تقلب که نه، یه جور خلاصه‌شو بهم بگو.
باشه، بهت میگم. فقط اینو بدون، خلاصه این کتاب اینه: سردار قاسم سلیمانی سردار دلاست. همین.
آی گل گفتی، واقعا هم سردار دلاست. حرفاش، دیدن صورت مهربونش، همه و همه به آدم آرامش و امیدواری میده. موافقی؟
آره، موافقم.
دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه همراه شوید با کارشناس محترم جناب آقای مرتضی حسینی شاهترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما مهربانان و همراهان گرانقدر. خاطره نویسی یکی از انواع ناداستان است، یکی از انواع ادبی. خاطره نویسی و نوشتن خاطره ها برای بسیاری از ما شاید که کم قدر باشه، لیکن خاطره ها اگر خوب و اصولی نوشته شوند، یکی از انواع مهم نوشته های ادبی نوشته میشن. خاطره نویسی یعنی نوشتن رخدادهای زندگی شخصی و خصوصی، و چون نویسنده در مرکز رخدادها بوده میتونه که احساس و دریافت عمیق و شگرفی از او رخدادها روایت کنه. در واقع خاطره نویسی نوشتن تجربه های شخصی نویسنده در قالب خاطره های خواندنی. زمان و مکان خاطره ها و شخصی که خاطره برایش نقش میبنده مهمه. ای که چه کسی و چرا این خاطره را می نویسه هم و در کجا و چگونه چه وقت نوشته می کنه مهمه. با عنوان نمونه کتاب از خاطراتم نوشته خالد صدیق چرخی را ببینید. کتابی که روایتگر کشتار خاندان چرخیه و چشمدیدها و خاطره های خالد صدیق از 6 سالگی در بندیخانه کابوله و به یک قسم به قسم خاطره گوشه‌ای از تاریخ افغانستان از سال 1308 خورشیدی تا سالهای اخیر روایت میکنه. خالد صدیق 6 ساله در سال 1308 همراه خانوادش بندی میشه و به بندیخانه سرای باغ بادام و سرای علی خان و بعد بندیخانه دیمزنگ انتقال داده میشه و نزدیک 20 سال بندی شدنش طول میکشه و بعدتر همی دوران بندیخانه را نوشته میکنه. خاطراتی که اکنون جزوی از تاریخ افغانستان است و اگر نبود همی کتاب از خاطراتم نوشته خالد صدیق چرخی، ما بسیاری از اطلاعات، بسیاری از خبرها، بسیاری از معلومات خودمان نسبت به خاندان چرخی، نسبت به رخدادهایی که در پایان دوران امان الله خان، در آغاز حکومت ظاهرشاه و دوران نادر رخداد نمیدانستیم، به اطلاع بودیم، شاید کمتر خبردار میشدیم. خاطرات میتونن بیان کننده روایت‌های مردمی و غیر رسمی از جامعه هر دوره تاریخی باشند و البته خاطرات شخصیت‌های سیاسی از دوران منصبداریشان هم یکی از اقسام همین خاطره هاست. همین خاطره نویسی که در سالهای اخیر نمونه های متفاوت و خواندنیشان دیدیم و نشر شده. پس خاطراتتان دست کم نگیرید، کم قدر نبینید و بنویسید. که من خودم برای کسانی که قصد دارن نویسندشن، اول تکلیف، اول تمرین، اول سبقی که برشان میگون امیست که خاطره هایشان بنویسن و روزانه حتما روزنگاش داشته باشن. روزی نیم ساعت، 1 ساعت، کمتر، بیشتر نوشته کنن رخدادها و چشمدیدهای روزانهشانه که بعدتر به کارشان میاید. سپاس که همراه بودید و خدا نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانید نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
کریم گفت: بچه تو این مدت که اینجا هستی متوجه شدم که خدا صلاح زندگی ما رو خیلی بهتر از خودمون میدونه. اصرار و التماسای بی خودی تو زندگی برای به دست آوردن یه چیزی یا یه کسی وقتی به نفع آدم نباشه هیچ سودی نداره.
میثم گفت:
نظر من هم همینه. تو زندگی گاهی اتفاقایی میفته که آدمو متوجه اشتباهاتش میکنه، اما ما متوجه نمیشیم. رو اشتباهمون میمونیم، بهش اصرار میکنیم. به نظر من گاهی وقتا مقصر خودمونیم که زندگیمون روی خوش به ما نشون نمیده. ایلیا گفت:
میثم تو هم حرفتو بزن دیگه، قصه زندگی تو بگو.
میثم گفت: زندگی من قصه ای نداره که شما بتونی چیزی ازش یاد بگیری.
مانی گفت: همین که تو حرفتو بزنی و سبک بشی هم کافیه، ما سر و پا گوشیم. همه قصه اونو گفتیم، از زندگیامون حرف زدیم، خوب و بدش هم گفتیم، تو هم بگو. خب
میسم چند لحظه ای سکوت کرد و گفت:
من بچه شهر محل بودم، خودم رو خیلی بزرگ میدیدم، کسی جرأت نداشت بهم بگه بالا چشت ابروه، پدر بالا سرم نبود. وقتی بچه بودم از دنیا رفته بود. من هم پسر بزرگ خانواده بودم، خب احساس مسئولیت میکردم، فکر میکردم حس مسئولیت یعنی با چماق بالا سر خانوادت وایسی نذاره کسی نگاه چپ بهشون بکنه. دو تا خواهر داشتم که از دستم آسی بودن، ترک تحصیل کردم که مراقب اونا باشم، خودم میبردم ایشون مدرسه، خودم هم میرفتم دنبالشون. یه داش کوچیکترم داشتم که انو مدرسه نمیرفت. تو محل دو سه تا رفیق داشتم عین خودم، شرور، اخمو، انگار صاحب همه دخترای محله بودیم. هر رو به خاطر یکی اونا دعوا میکرد، کافی بود یه نفر یه نگاه چپ بهشون بکنه، اون وقت سر کارش با ما بود و یه کتک حسابی میخورد. کشم جرأت نداشت بهمون بگه چرا این کارو میکنید. کلاً به هر بهونه‌ای دعوا رو مینداختیم. اون موقع فکر میکردم ردیفتر از من تو عالم نی، درجه یک. هر چقدرم مادرم نصیحتم میکرد که دست از این کارو بردارم، گوشم بده کار نبود. میگفت به جای اینکه کار کنی و کمک خرج من و خانواده باشی، هر روز تنمو میلرزونی. راستم میگفت، اما من نفهم بودم، انگاری تو کلم مغز نبود. یکی دو بارم یکی از اهالی محل که آدم خوبی بود و همه قبولش داشتن نصیحتم کرد، گفت که سر به راه بشم و بچسبم به زندگی. همون ناراحت شدم بهش گفتم که کارم درست و عیبی توش نمیبینم. خلاصه این که همه جوره محلت دستمون آسی بود، خودمونم به این قضیه افتخار میکردیم. من حس خوردنهای مادرمو میدیدم، میدیدم که خواهرام چقدر خجالت میکشن وقتی من هر روز باهاشون میرم در مدرسه، میدیدم نگاه دیگرانو، اما بازم به هیچی حساب نمیکردم، مثل کپ کلمو کرده بودم زیر برف. پرستو یکی از دخترای محلمون بود، خیلی دختر سر به زیر و نجیبی بود، منم دلم پیشش گیر کرده بود، ازش خوشم میومد. پیش خودم فکر میکردم که از این خودنمایی ها و حمایت از دخترای محله خوشش میاد. همیشه مراقب بودم که کسی نگاه چپ بهش نکنه یا حرفی بهش نزنه. یه روز که از مدرسه برمیگشت، یه موتوری اومد جلو راشو گرفت، یه چیزی بهش گفت، نفهمیدم چی گفت، فقط دیدم پرستو راشو کش کرد و رفت. اما موتوریه که دو نفر بودن باز رفتن سراغش، یه چیز دیگه بهش گفتن، خونم به جوش اومد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده یه کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما عزیزانی که از همکنون همراه ما شدین، خصوصا اطفال نازنین، درود بر شما. انشالله که سلامت و تندرست باشین. شاپرک عنوان برنامه ای است که همکنون تقدیم اطفال نازنین می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. آهای مهربانه ی قندود، آهای شیرین زبانه ی نازنین، سلام سلام سلام. سلام میگیم به بچه های پرنشاط و دخترای سرزنده. یک سلام هم تقدیم میکنیم
و شما کلانای عزیز سلام. مثل هر روز به خانه‌های گرمتان آمدیم تا یک 15 دقیقه خوب و خوش در کنار هم تجربه کنیم. راستی از خودتان بگوین، حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش سلامت هستین؟ شاد و خندان هستین؟ الهی هر جای صدای ما و برنامه خودتان مشنوین، در پناه خدای مهربان جور و سلامت باشین و خنده و لب داشته باشین و برنامه خودتان شاپرکم بسیار خوش آمدین. اونایی که با برنامه خودشان پیامک روان کردن دست خدا بالا کنن. بیشکتان، آفرین، تشکر. خب اونایی که تا امیالی موفق نشدن ایج رای نزنن. شما میتونین با برنامه خودتان پیامک روان کنین؟ این تا شماره رو به خاطر بسپارین. در افغانستان 07947174144 و در ایران 3-3-0-8-2-2-6. منتظر پیامکتان هستیم. شاید ما بتانیم به تنهایی خیلی از کارا را انجام بتیم، به خصوص کارهایی که یک قسمی مربوط به خود ما میشن. البته به انجام همی کارام خیلی وقتا با استفاده از مشورت دیگرا میتونیم کارها را بهتر انجام بتیم. اما دوسته قندیم، کارهای ما است که اولا باید انجام بتیم و دومی که تنهایی نمیشه انجام داد. به نظرتان دیت مواقع باید چی کار کنیم؟ خب بخش بعدی برنامه امروز یک قصه است. میدانیم که خودتان قصه خوش دارین. اگه قصه امروز با دقت گوش کنین، به خودتان کمک میکنه که به سوال ما هم جواب بدین. خب زیادتر از این منتظرتان نمیمانم. ای شما و ای هم قصه امروز ما.
خنده خاله سلام، امیدوارستم که خوش و خرم باشین و آماده شنیدن قصه امروز ما. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در یک جنگل سرسبز و زیبا حیوانات مختلف کنار هم زندگی میکردن. یک رودخانه خروشان و بزرگم این جنگل به دو قسمت تقسیم کرده بود. روی رودخانه یک پل چوبی بود که حیوانات دو طرف رودخانه بتانن رفت و آمد کنن و دیدن هم دیگه برن. یک روز
خبر مهم قو.
سلام زاخی جان، چی گفت؟ خیریت هست؟
سلام سنجاب جان، بله خیریت است. خبر خوب دارم، چی خبری؟
خوش خبر باشی زاخی جان، آن خبر چی هست؟
قور سنجاب جان، هفته دیگه با اون طرف رودخانه یک جشن قرار است که برگزار شود.
چقدر خوب جشن خیلی خوب است.
دار سنجاب، بله آخه خیلی وقت است که جشن نداشتیم، دوره هم جمع نشده بودیم. خوب
میگو چقدر خوش دیشتوه، حتما کلگی با اون جشن اشتراک میکنم، درست است؟
بله معلوم است که همه بیاین. خب دیگه ما برو بی خبره با کلگی برسانه بی خبره خوشه. خدا حافظ.
مامان خدا زاقی جان. مامان خدا. وای هلواسک رد و خیالیم که باران بیایه. بهتر از تا باران شروع نشده خدا به خانه برسانم. او تو که یه امران سیاه آسمان رو پوشانه معلوم بشه که یک خوب باران اساسی خواهد باری. وای یک زود باران شروع شد. برو که کم کم شدید رو بشه. برو برو که رو وقت بشه.
قندای خاله باران شروع کرد به باریدن. باران هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد. تا او روز باران به او شدیدی به جنگل نباریده بود. باران یک روز مکمل با شدت بارید. وقتی که روز بعد باران قطع شد،
خبر تازه، خبر تازه، خبر بد.
سلام زاغی جان، چی گم شده؟
سلام زاغی جان. سلام سنجاب جان، سلام خرگوش جان. نگفتی چی گم شده؟ خبر بد دارم، یک خبر بد بد بد.
چی خبر بد بد بد؟ نکنه جشن هفته آینده کنسل شده ها؟
چی بگی سنجاب جان؟ اتفاق خیلی بدی افتاده. آخه دیشب که باران شدید بوده، سیل و طوفان باعث شده که پل روی رودخانه خراب شده. لعو برده سنجاب.
وای چقدر بد. آله چه قسمی بریم او طرف رودخانه؟
من پدر کنارم سن او طرف رودخانه هستن. حالا چطور بشه؟
آرقار چی بگی؟ هیچ کس نمیتونه که بدون پل از این طرف رودخانه به او طرف رودخانه بره؟ آرقار من بروم این خبر بده به همگی برسانم.
بگم چی شده خرگوش؟ خودت ناراحت شدی؟
خب مگرم داشتیدی که ساقی چی گفت؟ پل خراب شده سنجاب.
تشویش نکن، این طرف رودخانه ما ایوانات قوی داریم. خرس فیل احتمال میتارن که پل خراب شده را جور کنن، چون زورشان خیلی زیاده است.
البته حق با خودتان است. خیر جشن هم بتونیم شرکت کنیم دیگه.
حالو بس فقط سه روز دیگه به جشن مادر ها جور بشم.
اول آقا خرسه که همیشه میگفت از همه قوی تر است، رفت تا پل خراب شده را جور کنه، ولی تنهایی نتونست کاری انجام بده. بعد از آقا خرسه آقا فیله رفت، اما او هم نتونست کاری انجام بده. روز جشن فرا رسید، اما چون پل روی رودخانه خراب شده بود، حیوانات نتونستن دور هم جمع شوند و اوقدر با اونا خوشتیر نشد. اما مشکل فقط جشن نبود. با خراب شدن پل دیگه هیچ حیوانی از رودخانه تیر شده نمیتونست، حتی اگر کار ضروری میداشت. مثلا دکتر بوزی که به او طرف رودخانه بود، بر تداوی مریضش نمیتونست به ای طرف رودخانه بیایه. وضع خیلی بدی بود. همگی حیران و سرگردان مانده بودن که چی کنن. اونا رفتن پیش سنگ پشت دانا تا از او پرسان کنن که چی کاری کرده میتونن.
سنگ پشت دانا، حالا چطور کنن ایمورات جنگل؟
من خیلی وقت است که قوم و خیش خودم اون طرف رودخانه ندیدم. بسیار پریشان دلم تک شده.
و پدر کلان و مادر کلان به اون طرف رودخانه هستم. پشتشان دف شدم، سنگ پشت دادم.
گوش کنین هیچ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشه.
خب گپ شما درست جناب سنگ پشت، راه حلش چیست؟ خرس و فرک زورشان زیاد است، نتونستن پل جور کنن. حالا چطور میشه؟
معلوم است که نمیتونن. این کار فقط یک راه داره رفیقا، او هم همدلی حیوانات جنگل با همدیگر. بله، حیوانات او طرف رود و این طرف رود باید همدل و همکار شوند.
خب چی کنه سک باشته داره؟ چرا همه خوش دارم که دوباره پل روی رود خانه جور شوم؟ بس بکم
خرگوش جان، این مشکل همون قسمی که گفتم با همدلی و وحدت حل میشه. برین حیوانات جنگل اگه به این طرف رود خانه هستن جمع کنن تا ما برشان بگویم چی کنن. زاوی جان، خودت گپای مرا باید موی با موی به حیوانات اون طرف رودخانه برسانی. خب
خاطرتان کاملا جمع باشه جناب سرکوش.
قنده خاله، با دستور سنگ پشت دانا اول یک ریسمان بلند تهیه کردن که از این طرف رودخانه با او طرف رودخانه برسن. بعدش حیوانات دو طرف رودخانه برجور کردن پل درختایی را که با بلندی او ریسمان بوده قطع کردن و آماده کردن. حیوانات دست به دست هم دادن و خیلی زود موفق شدن که پل خراب شده را جور کنن. اونا دوباره تانستن با همدیگه رفت آمد داشته باشن. خب نازنینا، این هم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
دوستای قندم، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا، با مال خدا.
اینجا مشهد است و شما عزیزان همراه هستین با رادیو دری. ضمن این که آرزوی لحظات خوشی برای شما داریم، با برنامه پند پیران همراه ما باشین.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، مردم این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند
پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیدیگر
بنام خدا. گویان از سر بازیچه حرفی، کزان پند نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان، بخواند آیدش بازیچه در گوش. همراهان نهایت گرامی سلام، و امید که جانتان جور باشد و اوضاع بکامتان. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی در خدمتتان هستیم. بزرگترین میراث مشترک ما ادبیات، فرهنگ و تمدن است که از گذشته هزاران ساله به ارث بردیم. بزرگان بی نهایت بزرگی در عرصه های مختلف فرهنگی و تمدنی و علمی در این حوزه درخشیدن که همه ما به آن افتخار می کنیم. برای کسب تجربه، لذت و عبرت از این دریای بیکران ادب و فرهنگ، برنامه‌ای را تدارک دیده و پیشکشتان می‌کنیم که پند پیران نام دارد. این پارچه‌های تمثیلی زیبا همه ریشه‌ای در فرهنگ غنی و مشترک پر از پند و حکایت و موعظه دارد. کیست که در این جغرافیا باشد و از سعدی و حکایاتش و جامی و بهارستانش و عطار و سیمرغش و کلیله و دمنه و فطرت نامه و غیره نشنیده باشد. حکایات از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را انتخاب و با اقتباس از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان میکنیم. حکایت امروز ما سخنان اسرارآمیز نام دارد. اگر تا پایان پای این حکایت قند و پند بنشینید، حظ و بهره ای را نصیب می برید که ریشه در فرهنگ غنی من دارد.
گمان نمی کردم که راه تا این اندازه طولانی باشد.
هسته ای پیرم هست
می بینم که تو هم نفسهایت به شماره افتاده.
پامهایت را تندتر بردار تا به کاروان برسی.
توان ندارم. تو میتوانی برو.
نه نه، هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.
یار و همراه خوبی هستی. خداوند تو را برای همسرت حفظ کند.
من هنوز زنی را به نکاح خود در نیاورم.
چرا؟
زنی میخواهم که در دانش و بینش همتای او نباشد.
کمیاب است.
آره کمیاب، ولی او را پیدا خواهم کرد. ای پیرمرد،
بگو بگو تا سخنت را فراموش نکردی.
بیا تا این مسافت را تو بر دوش من یا من بر دوش تو بنشینم.
چه میگویی مرد؟ من سنگینی ردا و جامعم را نمیتوانم بردارم. چگونه تو را بر دوش بگیرم؟ چه مرد نادانیست.
بسیار خوب، فراموش کن.
از جوانی چون تو چون این سخنانی بعید است.
مزاره زیبایی در راه ما است و ما
از زیبایی آنها غافل.
آره چون این هست، من از سرسبز یا ترابت درختان بیشتر لذت میبرم.
آنجا را نگاه کن،
مزرعه بسیار زیبایی است.
گمان میکنم در این مزارع غله های مورد احتیاج را کش میکنم.
آره همین کار است.
نمیدانیم که آیا غله این کشتزار را خوردن یا نه.
ای مرد، غله‌ای که هنوز برداشته نشده و آن را درو نکردن چگونه میتوان خورد؟
خب شاید حق با توست. سخنانم را درک نمی کند.
قدردان است
پیر من. صدای آن جمع را میشنوی که به سوی ما میآیند؟
آری میپندارم قبیله ای در این نزدیکی است.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان حمل می کنند.
درست می گویی.
مرگی هست، خداوند رحمتش کند.
پیرمرد، آیا می دانی که او زنده است یا مرده؟
حال اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق تر نباشد.
چرا پیرمرد؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم می کنند، حال می گویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه نده.
من بیش از این با تو سخن نمی گویم که طاقت از دست دادم.
گفتی که خانت نزدیک است.
هری می توانیم قدری بیاسای مخستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه و به دور از عقل، تو را به خانه میبرم و پس از قدری استراحت به راه ما ادامه میدهیم. میهمان حبیب خداست. بیا. هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
من که بر من و گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
چطور چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به ستون آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشت زاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشت زار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سؤالات عمر را به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر، کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهند ماند.
چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی و از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
باشد. گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورم.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
ها؟ چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که میامدیم خاطر من مشوش بود و نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من